سلام و درود بر شما همراه پوینده، جوینده و معناخواه. امروز در مورد ستایش و شناخت نیرویی که به ظاهر بی وزنه اما ریشه ساز، گفتگوی در باره چیزی که هر روز با اون نفس میکشیم، مینویسیم، میاندیشیم، اما کمتر دربارش مکث کردیم. واژه ها. با واژه ها میشه زخم زد، با واژه ها میشه نجات داد، با واژه ها میشه جان بخشید. درباره زبان صحبت نمی کنیم، درباره سرنوشت ماست. سرنوشتی که بخش بزرگی از آن در گروه واژه هایی که با اونها فکر میکنیم، حرف میزنیم و زندگیمون را روایت میکنیم. ما با واژه ها فکر میکنیم، نه با چیز دیگه ای. یه لحظه چشممون رو ببندیم، فکر کنیم به واژه شکست، حالا به واژه تجربه. هر دو اینها ممکنه درباره یک رویداد باشن، اما واژه اول یعنی شکست، ذهن ما رو به سمت خجالت، ترس و سرزنش میبره و دومی یعنی تجربه، ذهن ما رو به سمت یادگیری، حرکت، امید. جهان رو اونگونه تجربه میکنیم که براش واژه داریم. اگر واژه‌ای برای احساساتمون نداشته باشیم، اونها گنگ میمونن. اگر واژه‌ای برای آرزوهامون نداشته باشیم، اون رویاها دفن میشن. اگر واژه‌ای برای دردهامون نداشته باشیم، فقط با خشم فریاد میزنیم. و اینجاست که واژه‌ها نه ابزار توصیف، بلکه ابزار آفرینش میشن. یه واژه دیگه میخواییم الان راجبش صحبت کنیم به نام جان بخشی. شاید ساده باشه اما عمقی شگفت داره. جان بخشی، واژه‌ای که در دل خودش پیام روشن داره. تو میتونی با واژه‌هات جان ببخشی، نه فقط به دیگران، بلکه به خودت، به آینده‌ت، به مسیرت. چقدر از ما هنوز در اسارت واژه‌هایی هستیم که سالها پیش به ما گفته شده؟ تو به درد این کار نمیخوری، تو همیشه اشتباه میکنی، از تو بعید موفق بشی، هیچ کاری ازت بر نمیاد، بی عرضه‌ای، یا حتی تو زیادی حساسی. اینها فقط جمله نیستن، اینها زخمهای گفتاری هن که در لایه‌های پنهان ذهن ما باقی موندن و ما بدون اون که بفهمیم سالهاست با این واژه ها خودمون رو تعریف میکنیم. اما اگه واژه ها زخمی زدن، پس واژه ها میتونن شفا هم بدن؟ این پادکست دعوتی است به همین شفا، به بازنویسی واژه های زیسته شده و جان بخشی به واژه های نادیده مانده. مثالی که توی ذهن من هست، در یکی از این جلسات کوچینگ یکی برای من تعریفی میکرد که تو ذهن من خیلی خوب مونده. میگفت من همیشه حس میکردم آدم خیلی ضعیفیم، چون مادرم همیشه به هم میگفت که تو خیلی نازکی، مثل برگ خشکی. بعد میگفت سالها بعد توی گروه درمانی گروهی یکی به هم گفت که شاید نازکیت یعنی ظرافت، شاید مثل ابریشمی که زخم رو نمیزنه ولی زخم رو میپوشونه. وقتی برای من تعریف میکرد گریه میکرد، نه برای دردی که داشت، برای واژه‌ای که جان بخش شده بود، ابریشم. گفت تصمیم گرفتم دیگه خشک نباشم، ابریشم بشم، در ذهنم، در گفتارم و در زندگیم. و در حال حاضرم واقعا یکی از افراد کارآفرین موفق در حوزه بازرگانیه. حالا یه تمرین بکنیم اینجا. واژه جانبخش تو چیه؟ میخوام الان یکم بنویسی اگه امکانشو داری. چه واژه هایی در کودکی یا نوجوانی در تو حک شدن؟ کدام واژه هنوز در ذهن تو زندگی میکنه؟ اگه میتونستی یه واژه تازه برای تعریف خودت انتخاب کنی چی بود؟ واژه جانبخش تو برای امسال چیه؟ بنویسش، تکرارش کن، زندگیش کن. حالا بیاید وارد یه لایه عمیق‌تر بشیم. گفتگوی درونی. اون زبانی که با خودمون حرف میزنیم. هر روز زندگی ما رو، آینده ما رو و شخصیت ما رو شکل میده. گاهی صدای درونت هست، نه اونقدر بلند که دیگران بشنون، اما اونقدر قوی که مسیرت رو عوض کنه، نه اونقدر واضح که ثبت بشه، اما اونقدر ماندگار که سالها همراهت بمونه. این صدا گفتگوی توی با خودت، نه گفتگوی فلسفی، نه مونولوگ شاعرانه، بلکه اون واژه هایی که هر روز به خودت میگی. چرا همیشه خراب میکنم؟ من آدم این مسیر نیستم. من تنبلم، دیر فهمم، بی عرضم. و گاهی شاید برعکس، من نیرومندم، من میتونم، از پسش برمیام، ارزشمندم حتی وقتی شکست میخورم. ما با همین واژه ها خودمونو میسازیم یا با همین واژه ها خودمونو میسوزونیم. گفتگوی درونی ما معماری نامرئی زندگی ماست. در روانشناسی شناختی گفتگوی درونی یکی از ارکان شکلگیری خودپنداره، تصمیم گیری و رفتارهای انسانه. در مکتب CBT که همون درمان شناختی رفتاری گفته میشه، افکار احساسات رو میسازن و احساسات رفتار رو. و افکار چیزی نیستن جز جمله هایی که با خودمون میگیم. یعنی تو به خودت چه میگی؟ چیزی رو میگی، همونی رو میگی که احساس میکنی، و همونی که احساس میکنی تبدیل به رفتار و سبک زندگیت میشه. مغز ما با واژه ها برنامه ریزی میشن. همونطوری که گوشی موبایل سیستم عامل داره، مغز ما هم با واژه ها کدگذاری میشن. وقتی تو به صورت تکراری به خودت میگی من خنگم یا من جذاب نیستم، داری به مغز دستور میدی مثل یک برنامه جدید، و مغز بدون چون و چرا اون برنامه رو اجرا میکنه. گفتگوی درونی مثل تکنولوژی قابل آپدیته. همونطوری که نرم افزارهای قدیمی رو با نسخه های جدید جایگزین میکنی، میتونی با تمرین، آگاهی و تکرار واژه های درونیت رو هم به روز رسانی کنی. چند تا نمونه از جملات و گفتگوی درونی منفی و نسخه های جان بخش و جایگزین اونها رو مرور کنیم با هم. ببینیم یه جمله منفی رو چجوری میتونیم جان بخشی کنیم. اگه به خودت میگی من همیشه شکست میخورم، میتونی از این به بعد بگی من در حال یادگیریم و هر اشتباه قدمی است به جلو. یا اگه میگی کاش مثل بقیه بودم، جایگزینش کن من یکتا هستم با مسیر خاص خودم. یا اگه میگی من آدم این کار نیستم، جام بگو شاید الان بلد نباشم ولی میتونم یادش بگیرم. یا اگه جملت اینه من خیلی کند و بیارزم، جان بخشی کن، بازنویسی کن به این که هر کس با سرعت خودش رشد میکنه، منم همینطور. و اگه تو ذهن تکرار میکنی نمیتونم با این شرایط کنار بیام، یادآور شو که سخته، اما قرار از دل سختی ها یه نسخه قوی تر از خودم بسازم. حالا دعوتت میکنم همین الان بعد شنیدن این پادکست یا این قسمت کمی مکس کن، میتونی وایس رو استاپ بزنی و بنویسی یه جمله منفی که زیاد به خودت میگی، یاد داشتش کن. حالا سه تا نسخه متفاوت از اون بنویس که جان بخش باشن، یکی رو انتخاب کن و هر روز با صدای بلند تکرارش کن. حتی میتونی اون رو بنویسی بچسبونی رو آینه، یخچال، کنار تخت خوابت یا اول دفتر روزانت. حالا به سراغ یک حکمت کهن میریم، جایی که خیلی شنیدیم پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. نه فقط یه شعار باستانی، یه مدل کامل روانشناختی و رفتاری برای ساختن انسان و جامعه. و ببینیم که آیا گفتار نیک میتونه پایه پندار نیک باشه، نه فقط پیامد اون. این یکی از زیباترین سگانه های حکمت ایرانیه، در سنگ نوشته ها و حافظه جمعی ما جاودانه شده. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. یه مکس کنیم، یه پرسش بنیادین به نظر من پدیدار میشه. آیا واقعا پندار نیک مقدم بر گفتار نیکه؟ آیا باید اول خوب بیندیشیم تا خوب بگیم، یا برعکس؟ این واژه ها هستن که ذهن ما رو شکل میدن. آیا ممکنه گفتار نیک زیر بنای پندار نیک باشه؟ ما با واژه ها فکر میکنیم. روانشناسان شناختی و زبانشناسانی مثل لیکاف و جانسون بر این باورن که انسان فکر نمی کند مگر از راه زبان. به بیان دیگه، واژه ها استخوان بندی اندیشند، نه فقط بازتاب فکر، بلکه ساختار دهنده اون هستند. بنابراین اگه واژه هایی که به کار می بریم روشن، نیک، امیدبخش و سازنده باشند، به تدریج جهان ذهنی ما نیز نیکو میشه، روشن میشه، سازنده میشه. این یعنی اگر زبان تو تغییر کند، ذهن تو هم تغییر خواهد کرد. اگر گفتارت نیک شود، پندارت نیز نیک خواهد شد و از دل اون کرداری خواهد آمد که نجات بخش خواهد بود. گفتار نیک یک تکنولوژیه. تکنولوژی به معنای روشمندی، آگاهی، تمرین پذیری و قابلیت تکرار. گفتار نیک یعنی گفتن با هدف رشد، نه انتقام. گفتن با نیت ساختن، نه ویران کردن. گفتن با زبان همدلی، نه تحقیر. گفتن با وضوح، نه ابهام. گفتن با مسئولیت، نه فرافکنی. این تکنولوژی نه در کلاس درس، تکنولوژی گفتار و شنوایی مؤثر، نه در کلاس درس که در زندگی روزمره شکل میگیره، در گفتگو با کودکمان، در گفتگو با همکارمان، در گفتگو با خودمان، حتی در نحوه روایت ما از ایران، جامعه، آینده، مردم. یه نمونه های از واژه های نیک در زندگی روزمرهمون. چند تا نمونه از جملاتی رو ببینیم که اگه به جای نسخه سمیشون نسخه نیکشون رو به کار ببریم، یه جدول داشته باشیم بنویسیم این نسخه سمی واژه هاست، این نسخه نیک همون واژه هاست، ببینیم چه تغییری رخ میده. به جای اینکه بگیم تو هیچ و حرف منو نمیفهمی، بگیم که دوست دارم بیشتر با هم حرف بزنیم تا همدیگر رو بهتر بفهم. به جای اینکه بگیم بازم خراب کردی، بیایم بگیم بیایید با هم بررسی کنیم که چطور میشه بهتر انجامش بدی. به جای اینکه به خودت بگی من هیچ کاری رو درست انجام نمیدم، بگو دارم تلاش میکنم و هنوز جا برای بهتر شدن دارم. از نظر من پندار نیک محصول گفتار نیک. وقتی چند روز، چند هفته یا چند ماه واژه‌هات رو عوض کنی، ذهنت هم تغییر میکنه. تو دیگه خودت رو همون آدم سابق نمیبینی، دیگران رو دشمن نمیبینی، جامعه رو فقط خرابه نمیبینی، بلکه میبینی فرصتی برای ساختن. آدمهایی که با گفتگو میفهمن، آیندهی که با زبان ساخته میشه، نه با نفرت. حالا یه مقدار صحبت کنیم در ادامه راجع به بازسازی زبان درونی و بیدار بیرونی. امروز امشب بنویس چه واژه‌هایی رو زیاد استفاده کردی و استفاده می‌کنی که شاید سمی باشن. برای هر واژه یه نسخه جانبخش جایگزین بنویس. برای یه روز آگاهانه از نسخه جدید واژه‌هات استفاده کن. بنویس که چه تغییری در احساس یا ارتباطاتت رخ داده. ما بیایم از تکرارم دوری کنیم. حتی اگر میخواییم حال و احوال ساده با یکی بکنیم، بیایم کلمات جدیدتری که احساس میکنیم جانبخشی بیشتری دارن، از اونها استفاده کنیم. از یک سری واژه تکراری که تو ذهنمون استفاده نکنیم. حالا بیایم پارو از درون خودمون ذره به بیرون بذاریم. بریم سراغ روابط خانوادگی، محیط کار، جامعه و حتی حکومت و رسانه. با هم بررسی کنیم که زبان عمومی جامعه چگونه در حال ساخته شدنه. آیا میتونیم با زبان صلح، با واژه‌های امید یه فرهنگ تازه خلق کنیم از خودمون، از دوروریامون؟ ما تو خونه متولد میشیم اما در زبان بزرگ میشیم. واژه هایی که از مادر شنیدیم، از پدر، از مدرسه، از تلویزیون، از کوچه، واژه هایی که نه فقط گوشمان رو بلکه مغزمون رو شکل دادن. و حالا ما بخشی از این زنجیری زبانی هستیم. اما میپرسم جامعه‌ای که با تحقیر با فرزندش حرف میزنه، چگونه فرزند عزتمند تربیت میکنه؟ جامعه‌ای که در رسانش پر از اتهام و شعاره، چگونه میخواد اعتماد بسازه؟ واژه‌ها ابزار آموزش نیستن، خود آموزشن. در روانشناسی تربیتی جمله کلیدیه، میگه کودکان آنطور که ما میگوییم نمی آموزن، بلکه آنطور که با آنها گفتگو می کنیم یاد می گیرن. یعنی لحنی که با اون درس می دی، نحوهی که نمی گی، شیوهی که تشویق یا نقد می کنی، همه بخشی از محتوای آموزشی هست. حالا این رو تعمیم بده به فضای عمومی جامعه. رئیس اداره با زبانش سازمان رو میسازه یا میفرساید. یه معلم با واژه‌هاش بال پرواز یا دیوار سرکوب میسازه. یه سیاستمدار با گفتارش اعتماد میسازه یا تخریب میکنه. یکی از معلمانی که دوست دارم اینجا ازش یاد بکنم آقای دکتر حاتمی هست، معلم ادبیات دوران دبیرستان من، که خدا همیشه حفظش کنه. چقدر من واژه‌های قشنگ و زیبا از ایشون یاد گرفتم و این شانس رو داشتم که با ایشون آشنا بشم. با تمام وجودم کلاه از سر بر می‌دارم و همیشه در برابرش تعظیم می‌کنم. سه نوع زبان عمومی در جامعه ها وجود داره. اگه بخوایم جامعه ها رو بر اساس زبان عمومیشون تقسیم بندی کنیم یا طبقه بندی کنیم، سه مدل برجسته وجود داره: زبان اتهام و نفی، همه چیز رو گردن دیگری میندازه، پر از تو مقصری، همیشه همین طور بوده، از ما کاری بر نمیاد. دومی زبان معامله گر، تنها وقتی حرف میزنی که نفعی باشه. رابطه رو تو این جامعه ها تبدیل به بدبستان میکنن، کمتر محبت، بیشتر محاسبه. حالا زبان جان بخش، زبان همدلی، وضوح، مسئولیت، زبان گفتگو، نه برای قانع کردن بلکه برای فهمیدن، زبان دعوت نه اجبار. چالش زبان در ایران امروز، بسیاری از ما دچار فرسودگی زبانی شده ایم. واژه های ما خستند، خیلی دیگه گوش نمی کنند چون دیگه اصلا به واژه ها اعتماد ندارن. دروغ، شعار، توهین، فرافکنی و اینها زنجیره وار ما را از گفتگوی واقعی دور کردن. یادتون هست گفتیم گفتار نیک پایه پندار نیکه؟ در سطح جمعی هم همینه. اگه واژه ها خسته باشن، امیدم خسته میشه. اگه گفتگو خاموش بشه، توسعه هم خاموش میشه. واقعا زبان فارسی با همه شیرینی ها و خوبی هاش، در بعضی از واژه ها به نظر من خسته کننده است. اصلا همین کلمه خسته، صبح ها میریم سر کار هنوز نرسیدی میگیم خسته نباشید. ما در زبان دیگه این رو به این صورت پیدا نمی کنیم، اصلا معادلی براش نداریم. حالا بیایم یه تمرین بکنیم، ببینیم میشه یه تغییر در زبان محیطیمون ایجاد کنیم. این هفته فقط برای یه روز به گفتگوی اطرافیان دقیق گوش بده. چند نمونه از واژه‌های تکراری و سمی رو یادداشت کن. اگر جای امکان داره پیشنهاد یه واژه بهتر بده به آرامش. ببین آیا واکنشی اتفاق میفته؟ آیا فضا حتی اندکی بهتر میشه؟ حالا تو قسمت تا اینجا گفتیم که چگونه گفتار نیک میتونه پندار نیک ایجاد کنه، چگونه واژه ها نه فقط انعکاس فکر بلکه خود آفریننده اونها هستن، و چگونه در جامعه و روابط شخصیمون زبان نیروی میشه که میتونه جهان سازی کنه. حالا این حرفا به قول خودمون حرف بود، بخواییم عملش کنیم چی کار بکنیم؟ یه چالش 14 روزه رو پیشنهاد میدم. طراحی واژه ها، طراحی زندگی. این چالش 14 روزه تمرین روزانه است که هدفش جانبخشی به زبانه. همه اون واژه ها که در ذهن و گفتارمون داریم هیچ کدام بی هدف نیستن. حتی نمیتوانم، من ضعیفم، باز هم شکست خوردم، همهشون به نوعی در طراحی روزهامون، روزمره هامون و روزهامون مشارکت میکنن. هدف این چالش اینه که روزانه 5 دقیقه به طور آگاهانه واژه های جدیدی برای خودت بسازی که بر اساس اونها بتونی زندگی متفاوت از آنچه تا کنون زیسته ای بسازی. هدف اینه از امروز، از همین لحظه، یه نسخه جدید از خودت خلق کنی. هم یادی کنم یکی از همکاران خیلی خوبم، اهورا مهرگان، خیلی من این واژه سازی رو از ایشونم، با اینکه همکار من بود و من مدیرش بودم، واقعا ازش یاد میگرفتم. مثلا یادمه با یک انرژی خاصی میگفت درود، بامداد، بنیکی، از نمیدونم شامگاه، کلماتی که میساخت واقعا. اینجا لازمه که ازش یادی بکنم، خدا انشالله هر جا هست بهش عزت بده. حالا چگونه این چالش رو آغاز کنیم؟ روز اول بنویس 3 جمله منفی که به خودت میگی که در ذهن و زندگی همیشه تکرار میشه. سپس برای هر کدوم 3 جمله جانبخش بنویس. مثال به جای من همیشه شکست میخورم بنویس هر شکست درسه و به من کمک میکنه قوی تر بشم. روز دوم تا هفتم همه جمله ها رو روزی 10 بار تکرار کن. روی هر کدوم از این جمله ها تمرکز کن، احساساتت رو به طور کامل در اون واژه ها قرار بده. روز هشتم تا چهاردهم این جملات جدید رو در روزمرت به کار ببر. وقتی به کسی میگی من این کار رو نمی کنم، جایگزینش کن با این کار برای من چالشیش که میخوام اون رو پشت سر بذارم. امیدوارم که پر از سرزندگی، پر از نیرومندی و پر از اتفاقهای خوب، واژه‌های زیبایی برای خودتون بسازید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.